بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شوبری، 3391.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين ما الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله كده قبل ماه رجب بعد رضوان ماه حرام باشيم. رجب الاسب تعبیر میکنه، اسب از ماده سب به معنای رحمت الهی که میگیزه. انشاءالله که ما مشمول رحمت الهی باشیم. البته رحمت الهی که شامل ما خودمون رو جوری کنیم که رحمت الهی شامل ما باشه. بحث ما در مورد این بود که موارد عموم خصوص من وجه داخل در اخبار علاجیه هست یا داخل اخبار علاجیه نیست. در مورد این فرمایش آقای خویی صحبت میکردیم که ایشون فرموده بودند که سلام علیکم، متشکر. مرحوم آقای خویی فرموده بودند بعضی از احکام مربوط به دال هست، بعضی احکام مربوط به دلالت هست. وقتی گفته می شود خرج من فی البلد، اگر یک فرد از افراد شهر خارج نشده باشه یا همه افراد خارج نشده باشه، اینها یکسان هستند در دروغ بودن این کلام، چون دروغ حکم دال هست و به مقتضای وحدت دال دروغ هم واحد است. ولی بعضی وقتها احکام مربوط به دلالت است. در این جمله ولو دال واحده، ولی دلالت های عدیده داریم. دال واحد بر خروج های عدیده دلالت داره. بنابراین اگر در جمله حکم مربوط به دلالت بود، اینجا متعدد میشه به تعدد دلالات. مثل اینکه اگر گفته باشه من فی البلده فاسقون، اینجا به عدد افراد بلد غیبت صورت گرفته. بنابراین عرض کنم خدمت شما احکام غیبت هم باید. خب اینجا یه توضیح دادیم تو جلسه قبل که اینکه غیبت از احکام مدلول است، احکام دلالت هست، اینجور نیست. غیبت و بعضی از امور مشابه غیبت مثل قذف، اینها از مقوله توهین و احترام هستند. توهین و احترام به اعتبار این هست که این کلام شأن یک نفر رو پایین میاره یا شأن چند نفر رو پایین میاره، یا از اون طرف احترام هم. اگر گفتیم که همه افراد مدرسه درس خوان هستن، خب این آیه شأن یک نفر رو ما با این کلام داریم بالا میبریم، یک بالا بردن شأن هست، یک احترام هست یا احترام عدیده. خب روشن هست که اینجا احترامات عدیده هست و مجرد وحدت احترام، وحدت لفظ دال و دلالت وحدانی. ما میگیم هم دالش واحده هم دلالتش وحدانیه. به دلالت وحدانی دال واحد احترامات عدیده رو موجب میشه، یا در جمله جمیع من فی البلد فساق، دال واحد به دلالت وحدانی توهین های عدیده رو به دنبال داره. البته این نکته رو توجه بفرمایید، خود توهین اینکه به لفظ واحد باشه یا متعدد باشه در سلقه توهین فرق داره. اینکه یک نفر رو به عینه بگه هازا فاسقون، یا اینکه بگم همه این افراد فاسق هستن، اون تفاوت داره. یک جهت تفاوتش هم این هست که گاهی اوقات تجوزن به جمعی افراد بلد میگیم که همشون فاسق هستن، همین که اکثریت فاسق باشن تعبیر همه تعبیر میشه. این همین احتمال این معنا هم که بره کافی هست برای اینکه اون درجه توهینی که انجام بشه فرق کنه. ما نمیخواییم حتی اگر همه بدون استثنا، میخوام بگم نکات مختلف هست. اساسا اینکه یک نفر رو به عینه انسان قرار بگه خود این فرق داره. حتی اگر همه بدون استثنا بگیم که فاسق هستن، اون هم با اینکه یک شخص مشخص رو دست بذاریم روش بگیم این آقا فاسق هست، اون تفاوت داره. به هر حال اینکه به جمله عام یک نفر مورد توهین قرار بگیره یا به جمله خاص مورد توهین قرار بگیره، درجه استخفافی که با این جمله ایجاد میشه فرق میکنه. غرض من این نیست که غرض درجه استخفاف و اهانت یکیه، بحث اینه که به هر حال انحلالیه، یعنی هر فردی جداگونه مورد اهانت قرار گرفته. حالا اگر مطلق توهین حکمی داشته باشه، طبیعتا اینجا تک تک افراد مطلق توهین در موردشون تحقق پیدا کرده. اگر نه، توهین به لفظ صریح، توهین به لفظ خاص حکمی داشته باشه، اون درجه شدید توهین حکمی داشته باشه، خب طبیعتا اینجور افراد اینجور موارد احکامش بار نمیشه.
این لازمه مدلول میشه یه دار دستی مدلول
این
که به تک تک افراد
میگید به اونجوره
داره،
یعنی
لازمه
مدلول
واحد.
حالا بفرمایید لازمه مدلول واحد، اب نداره تعبیر بکنید لازمه
مدلول واحد، این انحلالی بودن نبودن
انحلالی. حالا اینه مدلول متعدده. حالا میگم ببینید، ما یه دال داریم، یه دلالت داریم، یه مدلول. گاهی اوقات ما از واقعه های عدیده‌ای، از واقعه های متعددی داریم کشف میکنیم. کاشف ما و کشف ما یک کشف داریم میکنیم، ولی از واقعه های متعدد. که این آقا، یعنی میخوام بگم که اون چیزی که مد نظر من هست دلالت متعدد نیست، مدلول متعدده. اونم نه مدلول به ذات، مدلول به العرض. یعنی ببینید، ما یه موقعی یک صورت ذهنی در ذهن مخاطب ایجاد میکنیم. این صورت ذهنی که در ذهن مخاطب ایجاد میکنیم خودش منحل میشه به صورتهای ذهنی متعدد. یه موقعی ما نمیخواهیم، یعنی غرض ما این نیست که صورتهای ذهنیه متعددی مستقیمن ایجاد کنیم. حتی با واسطه وقتی ما میگیم جمیع من فلفلت فساقون، یک تصویر عام که در ذهن مخاطب میاد خب خودش تطبیق میکنه، زید از من فی البلده پس اونم فاسقه. یک نوع صغرا و کبرا چینی اوتوماتیک والی در ذهن مخاطب انجام میشه، ولی اون چیزی که مستقیما کلام به او حکایت داره یک تصویر وحدانیه. این تصویر وحدانی کاشف از، یعنی در عالم خارج، از چیزهای متعدد حکایت میکنه. و اینجا اساسا یک مطلبی که تو کلام فرمایش مرحوم آقای صدر و فرمایش مرحوم آقای خویی اینها به عنوان یک اصل مفروغ گرفته شده اینه که اگر مدلول متعدد باشه کنه دلالت ها متعدده، به تبع تعدد مدلول دلالت ها رو هم متعدد فرض کردن. این مطلب مطلب ناتمامیه، اینو خواستم امروز توضیح بدم. ببینید این که ما میگیم اینجا مدلول متعدده، نه اینکه ذاتن، خدای صدر هم قائل نیست که مدلول ذاتن متعدده، بحث اینه که در حکم متعدده، یعنی مدلول ما منحل میشه به عدد افرادی که وجود داره. بحث اینه که انحلال ثبوتی با انحلال اثباتی فرق داره و عدم تفکیک بین این دو در جاهای مختلفی اثرگذار هست. ببینید حالا من بعض جاهایی که این دوتا مقام با هم دیگه خلط شده رو عرض بکنم به قدر این مقصود روشن تر بشه. یک بحثی مطرح هست در اینکه عام آیا حجت در تمام باقی هست بعد از تخصیص یا حجت نیست. خب یه سری تقریباتی هست برای انحلال که خب تو بحث خودش مطرح شده. یه اشکالی تو کلمات علما بر این حجیت عام در تمام باقی شده که بیاناتی که شما در این بیان دارید فوقش عام استقراقی رو دلالت کنه، چون عام استقراقی به عده حکمی که عام متکفل بیانشه به عدد افراد عام منحل میشه. میگیم اکرم العلماء، یعنی این عالم رو اکرام کن، این عالم رو اکرام کن، این عالم رو اکرام کن، به عدد اکرام العلماء واجب تبدیل میشه به اکرام هذا العالم واجب و اکرام ذاک العالم واجب و اکرام هذا العالم، همینجور به عدد افراد علما قضایای منحل شده ای از این جمله حاصل میشه. اما اگر جمله به نحو عام ما استقراقی نباشه، مجموعی باشه، مثل اینکه الایمان بالائمه واجب، اینجا ایمان به ائمه که ما می‌خوایم واجبه، یعنی ائمه به ما به عنوان کل ایمانش واجبه، به طوری که کسی که به 11 امام معتقد باشه به 12 امام معتقد نباشه با کسی که اصلاً به ائمه معتقد نباشه حکم واحد رو داره. ایمان به مجموع به ما و مجموع مطلوب شارع هست، کسی که یکفرو به بعض مثل کسی که یکفرو به کل هست. خب این بنابراین گفتن در اینجا خب انحلال پیدا نمی کنه که ایمان ها جدا جدا وجوب مستقل داشته باشن، اینها به همدیگه مرتبط هستن، انحلالی نیستن و به نحو ارتباطی هستن. بنابراین اینجا چجوری میگید؟ خب فرض کنید ما فهمیدیم که گفتن اکرم مجموع من فی البلد، اکرم مجموع من فی البلد، ما دونستیم که یک بعضی از افراد شهر وجوب اکرام ندارن، این انحلالی نیست که شما بگید که نسبت به بعضی افرادی که وجوب اکرام ندارن این عام رو میذاریم کنار، نسبت به بقیه به این عام توسط. این تفکیکی که اینجا ایجاد شده و اساساً اشکال رو فقط در عام استقراقی پاسخ داده شده و گفتن در عام مجموعی مطلب نمیاد، ناشی از خلط بین انحلال در مقام ثبوت و انحلال در مقام اثبات. ببینید این دوتا مطلب هم با هم دیگه ملازمه ندارن، ممکنه انحلال در مقام ثبوت باشه در مقام اثبات نباشه و ممکنه برعکس. توضیح بذاره این که مکلف یعنی متکلم اکرام همه علما رو واجب میکنه، این باعث نمیشه کلام ما ظهورهای عدیده‌ای داشته باشه. به عدد افراد علما ظهور نداره در انحل، در عام استقراقی. درسته اون حکمی که رو اکرام العلمایی که به نحو استقراقی هست وجود داره، این حکم منحل میشه، یعنی انحلال ثبوتی هست، ولی انحلال ثبوتی انحلال اثباتی نمیاره. معنی انحلال اثباتی اینه که به عدد افراد عالم ظهورهای مستقل داشته باشه، که هر ظهوری موضوع مستقل بر ادله حجیت باشه، که هر کدوم از اینها رو اگر به حجیتش قائل نباشید مخالفت مستقلی با اصل کرده باشید. اینجوری نیست. فرض کنید اگر ما این رو فهمیدیم که متکلم در مقام بیان نبوده، متکلم در مقام بیان نبوده ولی گفته همه علما رو اکرام کن، مرادش این بوده که اکثریت علما باید اکرام بشه، در مقام بیان مستثنیات نبوده. خب حالا بین اینکه 999 نفر واجب الاکرام باشن یا 998 نفر واجب الاکرام باشن یا 997 نفر واجب الاکرام باشن، همه افرادی که عنوان اکثریت باشون صدق میکنه. اینجور نیست که اگر 997 نفر واجب الاکرام باشند مخالفت ظاهر بیشتری وجود داشته باشه، چون اینا همه ناشی از یک امر وحدانیه. اون امر وحدانی اینه که عام ظهور بدویش این بوده که مراد استقراق حقیقی، ما از استقراق حقیقی رفعیت کردیم، هم کردیم استقراق عرفی. استقراق عرفی به هر گونه ای باشه استقراق عرفیه دیگه، فرق نداره که کم باشه یا زیاد باشه. عرض کنم خدمت شو این بیان، این انحلالی که در مقام ثبوت هست، این انحلال، انحلال در مقام اثبات و تعدد ظهورات رو به دنبال نداره. کما که اون طرف قضیه هم همینه، اگر جایی انحلال در مقام ثبوت نباشه مثل عام مجموعی، ولی در مقام اثبات اینها منحل باشن، این هر کدوم ظهورات عدیده استش. حالا من اینو توضیح میدم که کجا ظهور عدیده دادیم کجا ظهور عدیده نداریم. فرض کنید که اینجوری حالا در نظر بگیریم، بگیم که این پل رو ما میدانیم همه افراد این شهر با همدیگه دست به دست هم دادن ساختن، این پل یه نفره ساخته نشده، ساخت پل به مجموع یک مجموعه ای وابسته بوده. میگه من تحقیق کردم در ساخت پل تک تک افراد این جامعه شرکت داشتن، بررسی کردم، استقراء کردم تک تک افراد دخالت داشتن. خب اگر من فهمیدم اشتباه کرده فلان آقایی که جزء شهر هست این دخالت نداشته، این که من فهمیدم نسبت به اون فرد اشتباه کرده یا نسبت به اون فرد به دلیل اینکه مثلا تقیه کرده، اون شخصی بوده که نسبت دو میترسیده همه بودن منهای او، ولی او به دلیل موقعیت خاصی که داشته نمیتونستم او رو استثناء کنم بگم مگر اون آقای خاص، نه نسبت دو تقیه کردم، او تقیه نسبت دو باعث نمیشه نسبت دو افراد دیگه هم تقیه کرده باشم یا اشتباه کرده باشم. بر وجهی علتش چیه؟ علتش اینه که اشتباه هر فرد مستقل از اشتباه دیگه، ولو اون حکمی که من میخوام متفرش بکنم اون حکم ساختن پل هست به وسیله این مجموعه، ولی این مجموعه که پل به وسیله این مجموعه ساخته شده باشه ولو انحلالی نیست، ولی دال ما به وسیله، چون تعدد داره، یعنی اگر اشتباهی رخ داده باشه اشتباهاتشون مستقل از هم هست، خب ما می توانیم در تک تک موارد به اینها تمسک کنیم. یا مثلا فرض کنید شما در مورد نماز، حالا این نکته هم داشته باشید، ببینید اگر انحلال انحلال ثبوتی باشه یا انحلال ثبوتی نباشه، مثلا اون وحدانی باشه، ممکنه دلیل اثباتی ما اصلا متعدد باشه، یعنی چند دلیل از یک انحلال ثبوتی حکایت کنند. مثلا ما نماز یک واجبه بهدانیه. یه دلیل میگه که تکبیرت الاحرام جز اون للسلام، یه دلیل دیگه میگه هم جز اون للسلام، دلیل سوم رکوع جز اون للسلام. دلیل این ادله هر کدوم ظهور مستقل دارن، ولو از یک شیعی حکایت میکنن که اون انحلالی نیست. مجرد این که اینا ظهوراشون مستقل به هم کار ندارن، ممکنه متکلم در جمله اول تقیه کرده باشه، خلاف واقع لمصلحتن گفته باشه، راوی تعمد کذب داشته باشه، اشتباه کرده باشه، همه عواملی که منشأ مخالفت یک خبر با واقع میشه مستقل از دیگریه. مجرد این که اون واقع ما انحلالی، این اخبار متعدد رو یکی نمی کنه، اخبارشو متعدد من رفتی ندارم. کما اینکه اگر خبر واحدی باشه که به دلیل تعدد سبب، یعنی ما از قبل می دانیم که این ناشی از یک استقرا هست که استقرا به تک تک افراد تعلق می گیره، به دلیل تعدد سبب در حکم اخبار عدیده باشه، باز هم همینجوره. یعنی در واقع اون چیزی که در باب حجیت عام در تمام باقی ملاک هست، اون اینه که آیا ظهورات عدیده هست یا ظهورات عدیده نیست. وحدت و تعدد ظهورات رو باید ملاحظه کرد. اون وحدت و تعدد ظهورات عواملش مختلف، حالا من بعد توضیح بیشتری این مطلب رو خواهم داد که کجاها این ظهورات انحلالیه، کجاها ظهورات ارتباطیه.
بعد اینکه
مثلا تو آن رو نکویی مثلا توی غیبت و احانت رو مثلا، ولی اگه دالش هم واحد هست، اما چون از مقوله احانت و تحقیر و این ها اینجا ظهورات متعدد میشه، درست؟ نه اینجا ظهورات متعدد نمیشه، نه ظهورات با یک ظهور وحدانی کرده، ولی بحث اینه که به اون کار نداریم. یعنی ببینید یه بحث چیزها هست که ما میگیم که چون ظهور، البته ببینید چون این ظهور در مفادش حجت هست، چون مفادش رو به چیز واحد، به حجیت واحد مفاد رو اثبات میکنه، ظهورات متعدده، ولی همینه که ظهورات بذارت میخوام ظهور یک ظهور وحدانی داره، ولی همینه که ظهور وحدانی داره چون کاشف از امور عدیده هست، کاشف از توهین‌های متعدد هست، توهین‌های متعدد. یعنی این دو تا بحث با هم ربطی نداره، دو تا رو باید از همدیگه جدا کرد. حالا اجازه بدید یه مثال دیگه هم بزنم. در بحثی مرحوم شیخ داره در بحث تخصیص اونی که اگر عامی که عموم ازمانی داشته باشه یا اطلاق ازمانی داشته باشه نسبت به یک فرد در یک زمان خاص تخصیص خورده باشه یا تقیید شده باشه، نمیدونیم این فرد خاص به طور دائم از تحت اون عام خارج شده یا فقط در اون زمان خاص، اون دوران هم بین تخصیص عموم افرادی یک فرد به طور کامل یا تخصیص ازمانی، که خب اون بحث هست که استصحاب و که مخصص رو باید کرد یا تمسک به عموم ازمانی دوران بین، اون بحث معروف. مرحوم شیخ انصاری یک تفسیری دارن، ایشون فرمودن که باید دید عموم ازمانی عام وحدانیه یا عموم ازمانیش وحدانیه، یا آره این تعبیر شلا به اصطلاح زمان مفرده ها اینا، آیا زمان نسبت به عام مفرده یا مفرد نیست، تعبیر مفرد و عدم مفردیت رو مطرح کردم. که این بحث رو خب من شیخ هم تو مکاسب مطرح کرده، هم تو رسائل مطرح کرده، بحث پخته ترش تو مکاسبه، مکاسبش پخته تر از رسائله. محشین هر دو کتاب و اصولیین بعدی و فقهای بعدی اومدن عبارت رو تفسیر کنن، یه عده‌ای مثل مرحوم عثمان کاظم یزدی در حاشیه مکاسب، مرحوم آقای خویی، عده‌ای کلام شیخ رو ناظر به تفصیل بین عام مجموعی و عام استغراقی گرفتن. تصور کردن که ایشون میخواد عمومی که عموم ازمانی رو گفته یک موقعی به نحو استقراقی هست مفرد، گاهی اوقات به نحو مجموعی هست مفرد نیست. حاج آقا تو اون بحث این رو متعرض میشدن، این اصلا کلام شیخ متوجه نشدن. در خود کلام شیخ قرینه های روشنی است که ناظر به این تفسیر نیست. حالا من تفسیر این بحث نمیخوام بپردازم، خود کلام شیخ مثال هایی که میزنه واضحه که مطلب این نیست. بحث اینه که آیا ظهور عام نسبت به ازمنه ظهور انحلالیه یا ظهور غیر انحلالیه؟ انحلال در مقام اثبات محط نظر شیخه. اگر ظهور انحلالی باشه، اصالت ظهور در هر فرد در هر زمان مستقله. یعنی اگر 100 تا فرد داشته باشیم، 100 تا زمان هم داشته باشیم، 100 تا 10,000 تا اصالت ظهور مدر. ولی اگر گفتیم نه، نسبت به زمان اصالت ظهور انحلالی نیست، فقط نسبت به افراد مثلا انحلالیه، معنیش اینه که 100 تا ظهور داریم، 100 تا اصالت ظهور داریم. اینکه یک فرد از تحت این عام در یک زمان خاص خارج بشه یا در کل ازمنه خارج بشه، یک مخالفت ظاهر هست، نه به عدد ازمان مخالفت ظاهرهای عدیده وجود داره. شیخ حرفش اینه که آیا تخصیص ازمانی بیشتر مخالفت ظهور بیشتری داره یا مخالفت ظهور بیشتری نداره؟ مفردیت و عدم مفردیت به لحاظ انحلال در مقام اثباته و به اون انحلال ثبوتی اصلا کاری نداره و این دوتا رو باید بحثش از هم جدا کرد. ببینید حالا انحلال ثبوتی تقریبا واضحه، حالا بحثا شد جای خودش باید کرد که انحلال ثبوتی در کجا هست، حقیقتش چیه، چطور میشه انحلال هست نیست. اونها یه سری بحثای وجود داره به تناسب اون بحث احکام قانونیه اینجا باید مطرح بشه که مرحوم امام اصلا ممکن انحلال ثبوتی هستن، میگن اون در احکام شخصی هست، در احکام قانونی نیست. درست نادرست اونها هر چی بحث داشتن در جای خودش باید بحث بشه. بحثی که بیشتر مطرح انحلال اثباتیه، انحلال اثباتی تابع این هست که منشأ مخالفت اصل در هر دلیل مستقل یا مستقل، متعدد یا متعدد نیست. ببینید ما یه بند خدای آمده به ما یه خبری میده، خبر میده که در این اتاق سقف پایین اومد، هر کی تو اتاق بود از دنیا رفت. این یه موقعی هست این که میگه هر کی در اتاق بود از بین رفت، یک عامل وحدانی، یک استدلال وحدانی پشتش بوده. اون اینه که دیده که این سقف خراب شده، خراب شده، خب این سقف به این عظمتی که خراب میشه، خب کسی زیرش باقی نمیمونه. هم زلزله رودبار و منجیل که پیش اومده بود، ما رفتیم اونجا دیدیم یک بانک ملی بود، تو منجیل بود ظاهرا، یک سقف بتونی یک پارچه‌ای بود داشت، سقف پایین اومده بود، شما یه زمین بسکتبال می‌دیدید اونجا، یک زمین صاف. خب زیر این چیزه این شکلی که اصلا خب آدم نمیتونه زنده بمونه. خب حالا اگر ما این احتمال بدیم که راوی اشتباه کرده، این سقفی که پایین آمده سقف سالن بغلی بوده، سقف این سالن نبوده، اینجا یک اشتباه وحدانی، یعنی اشتباه گرفتن این سقف این اتاق منشأ شده که اون مطلب رو بگه. اینجا حالا من اگر مثلا 50 نفری که تحت این اتاق بودن دیدم یه نفرشون بیرون اتاق هست، همین دیدن اون آقا منشأ بشه که بگم ای بابا شاید اون بنده خدا اشتباه کرده، جهان گفته. خب بنابراین نسبت اینجا نسبت به افراد دیگه نمیشه اون اصل چیز رو جاری کرد، چون اگه دروغ گفته باشه ممکنه دروغ وحدانی باشه. اینجا دروغ اینجور نیست که عاملی که داره چاخانی میگه دیگه، حالا این چاخان لازم نیست که اون چاخانهاش عدیده باشه، یا به خصوص حالا احتمال اشتباه رو من عرض کنم که روشن تره. احتمال اشتباه خب ممکنه یک منشأ وحدانی داشته باشه این اشتباه. جایی که منشأ وحدانی داره اشتباه به عدد افراد منحل نمیشه. گاهی که مبنای اخبار استقراره، یه موقع از این تک تک افراد استقرا کرده، اینجا اخباراتش هم به منزله اخبارات عدیده است. چون علتی که یعنی وقتی که شارع حکم میکنه که آقا این آقا رو صادق فرض کن، صادق به معنی این که نه تعمد کذب داره نه اشتباه، یعنی احتمال اشتباهشو ملغا کن، باید ببینیم احتمال یک اشتباه هست که احتمالات اشتباهات عدیده. وقتی احتمال اشتباهات عدیده هست، شارع وقتی میگه قولشو بپذیر، احتمال اشتباهش رو کلا احتمال قرار بده، یعنی تمام این احتمالات رو میخواد بگی که اینا رو ترتیب اثر نده. و اینجا احتمالات متعدده، باید دید منشأ مخالفت ظاهر در یک دلیل به چه جهت هست. یه دلیل اینکه صادر نشده باشه، ممکنه راوی دروغ گفته باشه. دروغ هم دو جنبه داره، ممکنه انحلالی باشه، ممکنه انحلالی نباشه، ممکنه اشتباه کرده باشه. اشتباه فرق داره، اشتباه بعضی وقتها اون اخبار ناشی از استقرا هست، هر اشتباهی در مورد هر فردش با چیزهای دیگه مختلفه.
منشأ اشتباه
هست،
عدم ضبط.
آها، عدم ضبط دو جوره. ببینید عدم ضبط یه موقعی به خاطر این هست که خودش شخص ضابط نیست، ضابط نبودن شخص، ضابط نبودن شخص اون یک سبب وجدانیه. یه موقع هست نه خود شخص ضابطه، اینجا اشتباه کرده، اشتباه خاص کرده، اینا با هم دیگه فرق داره. یعنی باید دقیقاً اون اخباری که طرف میده تحلیلش کنیم، عواملی که سبب میشود این اخبار مخالف واقع در بیاد یکی یکی جدا کنیم، ببینیم کدومشون به نحو انحلالیه، کدومشون به نحو استقراقیه. البته یه سری بحثایی هست، حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، به نظر من نیاز به دقت داره که جایی که ما نمیدانیم اون سبب بهدانیه یا متعدده، اصل اولی چیه؟ آیا اغلا در اینجا یک اصلی دارن یا اصلی ندارن؟ آیا اغلا به اعتبار نوع موارد حکم نوع موارد و اماره کلی قرار میدن یا قرار نمیدن؟ مثلا ممکنه ما بگیم که جاهایی که نوعاً بر مبنای استقراق فردی هست، استقراق افراد هست، اغلا این رو در حکم احکام عدیده میگیرن. جایی که نه، در نوعاً بر مبنای اون نیست، بر مبنای استقراق نیست، بلکه بر مبنای برهانه، مثلا یک استدلال برهانی که ممکنه اون برهان کبراش اشتباه باشه. برهان هم یک صغرا داره، یا شکل اول که تشکیل میده یک صغرا داره یک کبرا داره. کبرا خیلی وقتها ناشی از یک نوع چیزهای وجدانیه. مثلا میگیم زید عالم است، زید عالم است، مثلا کل من فی البلد عالم، و عالم وجود و احترام داره. این ممکنه به خاطر اینکه عقلا مثلا بین عالمیت و وجود و احترام یک نوع ملازمه‌ای شخص دیده، این کبرا رو ذکر کرده. خیلی وقتها به خصوص اون کبرای قیاس ناشی از استقراء نیست، ناشی از یک منشأ واحدی به استقراء رفت نداره. عرض کنم خدمت شما، ناشی از ناشی از چی میخواستم بگم، منشأ. این در واقع ممکنه ما بگیم که این که در نوع موارد آیه به نحو استقرائیست یا به نحو غیر استقرایی هست، خود این یک ظهور میده در این دلیل رو در اینکه انحلال در مقام اثبات باشه یا انحلال در مقام اثبات نباشه. عمده قضیه اینه که ما باید به هر حال تفکیک کنیم، تحلیل کنیم
منشأ اشتباه رو. مثلا شایسته در مورد گاهی اوقات علتی که مخالفت ظاهر پیش میاد اینه که تقیه‌ای در کار هست. ما قبلا این بحثشو کردیم که تقیه نسبت به افرادی که تحت دلیل هستن انحلالیه، و مثال زدیم به اون مثالی که در جمله وصیتی که امام صادق علیه السلام در انجام میدن، امام صادق علیه السلام وصیت میکنن که میگن که بعد از من وصی من عبارت است از خلیفه، امیر مدینه، همسرم عبدالله افتح موسی، که خب اهل دقت فهمیده بودن که اینا نسبت به خلیفه و اون امیر مدینه از باب تقیه بوده و همسر هم که نمیده امام باشه، امام باید مرد باشه. گفته بودن که زن، این که فرزند بزرگ رو اکتفا به نامش نکرده، فرزند کوچیک هم زعیمه کرده، اگه فرزند بزرگ اشکالی نداشت اکتفا به اون میکرد، این که اگه فرد دیگر رو زعیمه کرده این خودش پیداست که این فرزند بزرگ همون. به خاطر بحث این هست که ببینید نسبت به چهار مورد تقیه است، یک نوع نوعی از تقیه، تقیه به خاطر حفظ مورد پنجم هست، ولی مجرد این که این چهار مورد رو میفهمن که وصی قرار دادنشون برای بیان حکم واقعی نیست، باعث نمیشه مورد پنجم رو بگن حکم واقعی نیست. اکثر موارد حتی اگر تقیه‌ای باشه، ما فرض کنید من میخوام به یک شخص خاصی پولی رو بدم، یک شخص خاصی رو که به اصطلاح کار خاصی، فرض کنید کار جاسوسی، مثلا یک نفری هست که جاسوس یک گروه هست، 10 نفر هستن، من به هر 10 نفر پولی رو میدم که به ازای مثلا کاری که کرده، تا به اون جاسوس واقعی هم پولی داده باشه، تا پول رو به مقصدی که قراره برسونه رسونده باشه. این 10 نفر، 9، ولی 9 نفرشون این پول دادن واقعی نیست، انگیزش انگیزه حقیقی نیست، ولی مجرد اینکه 9 نفر غیر واقعیه باعث نمیشه نفر 10 غیر واقعی بشه. میخوام بگم اینا انحلالیه، به هم ربطی نداره. اینجور نیست که وحدت سیاق یا آیه سعد جایی تعبیر میکنه اینو وحدت سیاقی وجود داره، که اگر امام علیه السلام در جزء مدلول تقیه کرده باشه در کل مدلول هم باید تقیه کرده باشه. نه، فرض کنید که یک عامی امام علیه السلام به کار میره، قسمتی از عام موافق عام است. بعد بحث ما که اینجا هست، بحث عموم خصوص منوج رو اینجا که میخوام بگم از این جهته، وقت گذشت عموم خصوص منوج اگر باشه ممکنه نسبت به مجمع فقط تقیه‌ای باشه، تقیه‌ای بودن نسبت به مجمع ملازمه نداره با تقیه‌ای بودن در سایر افراد.
مانع
به
جای اصلی برمی هم هست،
مانع
نیست
در واقع، یه مایستو
به قلمی از فرق
داشت. نه
مانع احتمال عام به تقیه که اصلی تقیه بود بعد هم
تقیه بود، نه معلوم نیست، نه معلوم نیست. باید دید که نکتش چیه. اگر نکته ای که ما میبینیم نسبت به محل اجتماع موافق عام است، محل افتراقش موافق عام نیست، فرض اینجوری بحث کنید که اون محل اجتماعش فقط موافق عام است، محل افتراقش نه موافق عام نیست. ما می توانیم بگیم که شاید برای بیان حکم واقعی نباشه
مخالف هم هست.
نه نه نه،
بحث اونجاست که بحث اصالت عدم تقیه رو جایی جاری میکنه که احتمال تقیه
ولی چه وجه
حداقل نظر عامه رو
چرا جاری نشه، وجه عدم جاری نشه.
همین عرض میکنم دیگه، این یه نوع احتمال خاصه، یعنی خصوص همین کلام امام اینجا تقیه کرده.
نه نه، این اتفاقا همین رو من بعد توضیح میدم. ببینید اگر قرار باشه که فقط فرض کنید امام علیه السلام نیازی از ضرورات تتقدر رو به قدره ها، اگر یه موقعی هست به اصطلاح اون مقداری که باش ضرورت دفع میشه مقدار مجمع هست،
خب بس همینی که
تو این شکل مقدار ضرورت شده. خب آیا ما فرض کنید
حالا بحث اینه آیا ضرورت مقتضی بوده پیش از این امام تبریز؟
ما نمیتونیم اثبات کنیم که اینجا در اونجا ضرورت بوده.
ولی میگیم که این
نمونه
با اصل قابل درک.
چرا نیست؟ چون در جای دستایر موارد احتمال نیست ضرورت باشه یا نباشه. نه توجه فرمایید چه فرقی هست به احتمال ضرورتی که در سایر موارد هست با احتمال ضرورت؟
احتمالات عام که تو همه جا قابل صرفه و بعد اینجا عکس شده.
چرا؟ چه فرق
چی؟ من سنگ رو سنگ رنگ
نمیشه. نکته غلبه است. غلط وی مصادفت این بحث فقط سنگ و سنگ بند شدن نیست. سنگ و سنگ بند شدن درسته جزء الله، ولی یه جزء دیگه‌اش بحث برای وقت گذشت شده این رو توضیح بیشتر این بحثا باشه برای فردا. یعنی خلاصه عرض من این هست که بین انحلال در مقام ثبوت و انحلال در مقام اثبات باید تفکیک کرد. انحلال در مقام اثبات بحث مستقل من ندیدم، یکی از بحثایی که خیلی نیاز هست که به هر حال چیز بشه، مواردش تفکیک بشه. نمیدونم انحلال در دلالت کجاش اثباتی انحلالی، جایی که شک کردیم خیلی احکام انحلال در مقام اثبات داره و طرح نشده، طرح درست حسابی نشده که روش فکر بشه که ببینیم چی کار باید کرد. و صلی الله علیه و سلم و نبی و محمد و آل
محمد. صغرا و عدم تغییر تو کبرا هم میشه از همین بحث که نصف حضرت گفتن العید و محکم هم به الامام، ولی جلو منصور تطبیقش کردن بر منصور. الان فقهای ما میان کبرا رو میگیرن که حکم امام، ولی تطبیق حضرت میگن تغییر هم بوده. یکی از مسادی بکنم همین تبعیزه
در این نکاتی داره. گاهی اوقات هر کدوم از اینا اطراف علم اجمالی رو تغییر میشه. ما علم داریم هر کدوم از اینا چه اونا